به نام خدا. سلام و روز بخیر میگم حضور یکایک شما همراهان صمیمی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران در خدمت شما هستیم با اولین بخش از گفتگوی کارشناسی این برنامه، در خدمت آقای دکتر محمد محمودی، پزشک و متخصص طب سالمندی هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوشحالم از اینکه مجددا در خدمتون هستم.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت شما خانم رحیمی و شنوندگان محترم رادیو ایران. برنامه خانه و خانواده در خدمتتون هستم.
تمنام می‌کنم. آقای دکتر، یکی از مشکلات شایع سالمندان در حالا کل دنیا البته می‌خوایم بگیم و در کشور ما، مشکلات مربوط به زوال عقل و آلزایمره. خواهش می‌کنم بفرمایید که چه تغییرات ساختاری در مغز انسان اصلا به وجود میاد، به خصوص در سن سالمندی مد نظرمون هست، که بر عملکرد ذهنی فرد تأثیر می‌گذاره.
زوال عقل که از بیماری‌های خیلی شایع در این قرن هستش و بسیار داره فراگیر میشه با افزایش جمعیت و با سالمند شدن جامعه، با توجه به اینکه امکانات بهداشتی و رفاه، کیفیت زندگی افزایش پیدا کرده، در نتیجه تعداد افراد سالمند زیاد شده و همینطور که میدونیم یکی از مهمترین ریسک فاکتورهای زوال عقل در واقع خود افزایش سن است. در نتیجه یک بیماری است که ما در آینده خیلی دچارش خواهیم شد و از همین امروز هم حتی خیلی دیره برای پیشگیریش. در یک انسان نرمال با توجه به افزایش سنی که براش رخ میده، یک سری تغییراتی براش ایجاد میشه. حافظه و یادگیری یک فرد سالمند نسبت به یک فرد جوان کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا نمی‌کنه، ولی زمانی که لازمه برای یادگیری افزایش پیدا می‌کنه. در واقع سرعت یادگیری ما کاهش پیدا می‌کنه، سرعت به خاطر سپاریمون کاهش پیدا میکنه و همچنین سرعت پردازش اطلاعات در مغز کاهش پیدا میکنه. یعنی اگر ما به یک سالمند سالم زمان کافی رو بدیم، میتونه در حد یک جوان یادگیری داشته باشه. به تبع بازیابی اطلاعات هم در یک فرد سالمند تغییر چندانی نمیکنه، ولی سرعت بازیابی اطلاعات خیلی کاهش پیدا میکنه. افراد سالمند برای پیدا کردن لغات زمان بیشتری رو صرف میکنن. به طور نرمال در یک سالمند دید فضایی که شامل پیدا کردن راه‌ها هست، توانایی رانندگی هست، اینکه یک چیزی رو در یک جای قرار داده بتونه دوباره به اون برسه کاهش پیدا می‌کنه.
خاطرم هست که در برنامه‌های قبلی شما اشاره فرمودید که با افزایش سن حجم سلول‌های سفید و خاکستری مغز کم میشه و این باعث میشه که دید فضایی سالمندمون کم بشه، همینطوره؟
دقیقاً همینطوری که شما می‌فرمایید هست. فردی که دچار زوال عقل به طور کلی میشه، ضعف حافظه پیدا میکنه و فراموشی پیدا میکنه. برای مثال فرد فراموش میکنه که دست کلیدش رو موقع خروج از خونه با خودش برداره، اشیا کیف پولش رو جا میذاره، یک سوال رو به صورت مکرر تکرار میکنه چون دیگه یادش نمیاد که قبلا این سوال رو پرسیده. مشکلات سخن گفتن پیدا میکنه، جملاتش جملات ساده میشه، اگه جمله پیچیده میخواد بگه جمله پیچیدهش ناتمام میمونه. توی محاسبه کردن، توی شناخت پول دوچار مشکل میشه، تو چک نوشتن مخصوصا دوچار مشکل میشه، محاسبات مالیش اختلال پیدا میکنه که از لحاظ قانونی هم خیلی مهمه و باید توجه داشته باشن خانواده بهش. آگاهی به زمان و مکانش رو ممکنه فرد از دست بده، لذت ها و علاقه هاش از دست میره، فرد در ابتدا دوچار افسردگی میشه. به علت اینکه شناخت درستی نسبت به محیط پیرامونش نداره، دچار افکار هذیانی، به خصوص شک و بدبینی میشه. خانواده‌ها باید خیلی مواظب این قضیه باشن چون بار خیلی زیادی رو به خانواده تحمیل میکنن.
بله همینطوره.
و اینکه بیمار دوری گزینی اجتماعی پیدا میکنه، از شرکت در مهمانی ها و در جمع ها خودداری میکنه.
بله.
بسیاری از علائمی که گفتم شما در بیماری آلزایمر میبینید، بیشتر نوع زوال عقل از نوع آلزایمر هست.
آقای دکتر، چی میشه که بعضی ها آلزایمر میگیرن؟
عوامل بسیار زیادی توش دخیلن. مهمترین عامل دخیل در این زمینه افزایش سنه که البته ما با این کاری نمیتونیم بکنیم.
نمیتونیم، بله.
عوامل ژنتیکی هست. خود افسردگی میتونه باعث ایجاد آلزایمر بشه. سابقه آسیب هایی که به سر خورده، ضربه هایی که به سر خورده شده. در خانم ها این قضیه شایع تره. مشکلات عروقی که بیمار داشته باشه، همینجور که میاد در عروق کورونر قلبی و در عروق کلیه آتروسکلروز تاثیر میذاره و سفتی عروق تاثیر میذاره، در عروق مغز همین تاثیر میذاره. و یک چیز خیلی مهم سطح تحصیلات. سطح تحصیلات بالا یک عامل جلوگیری کننده از به وجود اومدن آلزایمر.
پس هرچه سطح تحصیلات کمتر باشه بیشتر ممکنه به وجود بیاد آلزایمر.
دقیقا، هم بیشتر ممکنه به وجود بیاد، هم تظاهراتش خیلی فاحش‌تر و پرصداتر.
بله. آقای دکتر، در مورد یکی از عوامل فرمودید که سخت شدن رگ‌ها یا همون آتروسکلروزیس در کسانی که چربی خون بالایی هم دارن، پس باید در حقیقت آلزایمر شیوع بیشتری داشته باشه.
دقیقا همینطوری که شما می‌فرمایید، تمام ریس فاکتورهایی که ما برای مشکلات عروق قلبی ما قائل هستیم، برای ایجاد آلزایمر هم به نوعی قائل هستیم. اگر بیمار نارسایی قلب داره، مشکلات قلب داره،
بله،
مشکل قند خون داره، افزایش چربی خون داره، عدم تحرک داره، چاقه، همه اینا به نوعی باعث میشه که استعداد ابتلا به آلزایمر در اون زیادتر بشه.
بله، بسیار خوب. خیلی متشکرم از توضیحی که دادید. در بخش دیگری از همین برنامه ما باز هم در مورد آلزایمر و راهکارهایی که وجود داره برای بهبود حال سالمندانی که دچار آلزایمر میشن حتما ارائه خواهیم کرد. شما هم اگر تمایل دارید صحبت‌های آقای دکتر محمد محمودی رو بشنوید. لحظات بسیار خوبی رو برای همه شما همراهان صمیمی برنامه خانه و خانواده رادیو ایران آرزو می‌کنم. بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه تقدیمتون میشه با حضور آقای دکتر محمد محمودی، پزشک و متخصص طب سالمندی. ما داریم در مورد زوال عقل و آلزایمر صحبت می‌کنیم. اما آقای دکتر، قبل از اینکه حالا بخوایم بپردازیم به راهکارهایی که با توجه به این علل و عوامل ایجاد کننده میتونید توصیه بفرمایید، میخوام بدونم که روند بیماری آلزایمر به چه صورته؟ یعنی ما باید از چه موقع شروع کنیم به پیشگیری؟
روند بیماری آلزایمر رو من خیلی جا داره اینجا اشاره بکنم به دقیقا متضاد روندیه که انسان از بعد تولد پیدا میکنه و هی فعالیت‌های پیچیده‌تر رو آموزش میبینه. برای مثال یک بچه که اول به دنیا میاد در ابتدا نمیتونه گردن بگیره، در گذر زمان میتونه گردن بگیره، راه رفتن یاد میگیره، انجام دادن فعالیت‌های پیچیده رو یاد میگیره و کم کم فعالیت‌های پیچیده وارد اجتماع.
بله.
در آلزایمر کاملا معکوس این قضیه است. فرد ابتدا خودش متوجه این قضیه میشه، در صورتی که مثلا همراه‌های بیمار که به همراهش میان میگن نه مشکلی نداره، تمام کاراشو داره انجام میده. اختلال جدی‌تر میشه، کم کم همراه‌های بیمار و خانواده بیمار هم میگن که نه، یه سری چیزایی رو فراموش میکنه، یه سری کارا رو نمیکنه. پیشرفته‌تر میشه، بیمار توانایی انجام دادن فعالیت‌های پیچیده، مثلا انجام فعالیت‌های بانکیش رو از دست میده. یه خانومی میخواد یک مهمونی برگزار کنه، دیگه مثل گذشته نمیتونه این کارا رو انجام بده.
آقای دکتر، میشه پیشگیری هم کرد دیگه؟ یعنی از ابتدا اگر که ما متوجه یک چنین علائمی بشیم، آیا میشه کاری کرد؟
در حال حاضر دانشی که در جهان وجود داره قادر به متوقف کردن کامل اون و یا اتفاق نیفتادن اون نیست. در حال حاضر ما فقط میتونیم این روند رو کند بکنیم و عوارضی که برای بیمار ایجاد میکنه رو به حداقل ممکن برسونیم. چند تا راهکار عمده وجود داره برای این قضیه. اینکه در طول زندگی واقعا ما هیچ وقت مطالعه رو کنار نگذاریم.
بله.
یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد انجام دادن مطالعه است و ترجیحاً مطالعه عمیق. مطالعه به صورت روزنامه خانی و سرسری اصلا مناسب نیست برای این قضیه.
یعنی ذهنمونو درگیر کنیم به
هر صورت. خیال پردازی بکنیم، خیال پردازی های خوب. ورزش رو مطلقاً فراموش نکنیم. داشتن تحرک، کم کردن وزن، داشتن تغذیه مناسب بسیار مهمه در این قضیه. استفاده دائمی از فکرمون داشته باشیم. سودوکو بسیار مناسبه برای این قضیه. بازی شطرنج اکثر قسمت‌های مغز رو درگیر می‌کنه، بسیار فعالیت مناسبیه برای پیشگیری و به تأخیر انداختن این قضیه. حتماً فعالیت‌های اجتماعی داشته باشیم، دوستامون رو ببینیم، توی مهمونی‌ها شرکت کنیم، روابط اجتماعی پربار و غنی داشته باشیم، به پارک بریم، دوستای جدید پیدا بکنیم، بیماری‌هامون رو تا اونجا که ممکنه کنترل بکنیم، مخصوصاً اگر مشکلات قلبی داریم، اگر فشار خون داریم. دیابت بسیار مهمه کنترلش و کنترل صحیح اون.
بله.
چربی خونمون رو به حداقل برسونیم. مصرف یک سری مواد مثل آنتی اکسیدان ها مصرف ویتامین B12، دوباره مصرف ویتامین D خیلی نکته مهمیه توی سالمندان، به خصوص سالمندان ایرانی که اکثرا فقر ویتامین D دارن.
بله.
این فقر در حدیه که وزارت بهداشت درمان ایران اعلام کرده که یک فرد بالای 60 سال به صورت روتین حتی بدون دادن آزمایش ماهیانه یک قرص ویتامین D مصرف بکنه.
بله.
و رژیم غذایی بسیار مهمه. بهترین رژیم غذایی که الان توصیه شده رژیم غذایی است که معروف به رژیم غذایی مدیترانه، رژیم غذایی که پر از میوه‌جاته، پر از سبزیجات سبز، روغن زیتون در اون جایگاه ویژه داره. البته مواظب افزایش وزن باید باشی.
بله.
کاهش مصرف چربیه، دوری از گوشت قرمز و جایگزین کردن ماهی به جای گوشت قرمز
و کم نمک
و مصرف اومگا 3.
آیتور، این مواردی که شما اشاره فرمودید فقط مخصوص افرادی که دچار آلزایمر هستن که نیست، شامل پیشگیریش هم میشه دیگه.
دقیقاً، اصلا بیشترین میزان کارایی زمانی هست که شما قبل از بروز آلزایمر این اتفاق رو این نکات رو رعایت کنید.
بسیار خوب، ان شاءالله که هممون رعایت میکنیم تا دچار هیچ بیماری نشیم، نه تنها آلزایمر بلکه همه بیماری‌های جسمی هم با همین مواردی که شما اشاره فرمودید در ارتباط هستن و ما باید خودمون مواظب سلامتمون باشیم.
دقیقاً، و نقش رژیم و تغذیه و ورزش رو هرگز فراموش نکنیم.
دقیقاً. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه و اطلاعاتی که در اختیارمون گذاشتید.
خواهش می‌کنم، منم سپاسگزارم.
تمنا می‌کنم از شما دوستان عزیز هم برای همراهی با این بخش از برنامه سپاسگزارم.